برسته وړاندې کړی نشئ.
تشکر پر دې ستاسو شما خسته نه باشین. سلام، به این مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. مطالب و موضوعات مهم خبری را برایتان گرد آورده ایم و در این نیم ساعت پیش رو من احمد هنایش مجری برنامه به همکاری تکنیکی عبیدالله عبید میزبان شما خواهیم بود. پیش از این که داشته های جا داده شده در این برنامه خبری را برایتان معرفی کنیم، اخبار را داریم. خبرهای افغانستان و جهان را همکارم سلطان محمد سرور تقدیم میکند.
رئیس جمهور افغانستان میگوید استعفای محمد حنیف اتمر از مشاوریت امنیت ملی را به خاطر منافع اولیای کشور پذیرفته است. رئیس اجرایی افغانستان امروز در دفتر کارش در کابل با رئیس جمهور کرواشیا ملاقات کرد. در زلزله نیرومند اوایل امروز در غرب ایران حداقل 2 نفر کشته و 240 تن دیگر زخمی شدند. و در حادثه چپه شدن یک بس توریستی در بلغاریا 16 نفر کشته و 26 تن دیگر مجروح شدند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان میگوید استعفای محمد حنیف اتمر از مشاوریت امنیت ملی را به خاطر منافع اولیای کشور پذیرفته است. محمد اشرف غنی امروز هنگام معرفی حمدالله محب به حیث مشاور امنیت ملی گفت که کشور به آقای اتمر نیاز دارد. آقای محب قبلا سفیر افغانستان در واشنگتن بود.
باید بگویم که قبول کردن استعفای یک دوست و همکار دوامدار برای من خیلی دشوار بود، ولی به خاطر منافع اولیای کشور باید این تصمیم دشوار گرفته میشد.
محمد اشرف غنی استعفای وزیران دفاع و داخله و رئیس امنیت ملی را نپذیرفت. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری در صفحه فیسبوک خود نوشته است که رئیس جمهور از طارق شاه بهرامی، ویس احمد برمک و معصوم ستانکزی خواسته که به وظایف خود ادامه دهند. رئیس اجرایی افغانستان امروز در دفتر کارش در کابل با رئیس جمهور کرواشیا ملاقات کرد. اعلامیه ریاست اجرایی می افزاید که در این دیدار میان عبدالله عبدالله و خانم یولندا گرابا کیتاروویچ از همکاری نظامیان کرواشیا با نیروهای افغان در چوکات نیروهای حمایت قاطع ناتو در مزار شریف قدردانی شد. رئیس اجرایی افغانستان خواهان همکاری هرچه بیشتر کشورهای منطقه و جهان در مبارزه علیه تروریسم شده، گفت که تروریسم یک تهدید مشترک جهانی می باشد. رئیس جمهور کرواشیا از ادامه کمک و همکاری با نیروهای امنیتی افغان در نبرد علیه تروریسم اطمینان داده است. خانم گرابار کیتاروویچ با سربازان کرواشی در مزار شریف هم ملاقات کرده است. او روی گسترش روابط میان دو کشور تاکید کرد. پلیس افغانستان در شرق این کشور از کشته شدن 13 نفر از جنگجویان داعش به شمول 2 قوماندان آنها در نتیجه حملات هوایی در کنر و ننگرهار خبر می‌دهند. 3 نفر دیگر زخمی شدند. اعلامیه قماندانی پلیس زون صحابی شمشاد 202 در شرق افغانستان میگوید در حمله عصر دیروز تیاره بدون سرنشین قوای خارجی در غنیخیل ننگرهار به شمول یک قماندان داعش به نام مسافر 3 نفر آنها کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. همچنین در یک حمله دیگر تیاره بدون سرنشین قوای بین المللی در ولسوالی سوکه کنر به شمول یک قماندان داعش به نام یاسین 10 نفر از جنگجویان این گروه کشته شدند. اعلامیه می افزاید که یک مقدار اسلحه و مهمات این گروه هم از بین رفته است. رسانه‌های ایرانی گزارش می‌دهند که در زلزله نیرومند اوایل امروز در غرب ایران حداقل 2 نفر کشته و 240 تن دیگر مجروح شدند. اداره زمینشناسی آمریکا می‌گوید این زلزله به مقیاس 6 درجه ریختر شهر جوانرود کرمانشاه در جنوب غرب ایران را تکان داده است. 2 پس‌لرزه به مقیاس 4 درجه ریختر در این منطقه گزارش شده است. گزارش‌ها می‌رساند که بیشترین خسارات به شهرک تازه آباد وارد شده و تیم‌های نجات به آنجا فرستاده شدند. این زلزله صدها کیلومتر دورتر در بغداد هم احساس شده، ولی از زخمی شدن کسی گزارش نشده است. پارلمان ایران برای برکناری وزیر اقتصاد و امور مالی این کشور رأی داد. این در حالی است که نارضایتی از حکومت رئیس جمهور روحانی به خاطر ناگواری وضعیت اقتصادی کشور رو به افزایش است. 137 نفر از اعضای پارلمان امروز به ناتوانی مسعود کرباسیان در بهبود وضعیت اقتصادی و چیزهای دیگر اشاره نموده علیه وی رأی دادند. از جمله اعضایی که در جلسه حضور داشتند 121 نفر به نفع آقای کرباسیان رأی دادند. این تازه ترین اقدام برای تغییر دادن مسئولان ارشد بخش اقتصاد در ایران در حال صورت می گیرد که امریکا تعزیرات بر ایران را که در نتیجه توافق اتمی سال 2015 دور ساخته شده بود اثر می گیرد. امریکا در ماه می گذشته از این توافق خارج شد. در حادثه چپه شدن یک بس توریستی در نزدیکی پایتخت بلغاریا حداقل 16 نفر کشته و 26 تن دیگر مجروح شدند. نیکولای گابروسکی مسئول شفاخانه خدمات عاجل سوفیا امروز گفت وضعیت 3 زخمی بعد از یک روز از حادثه هنوز هم وخیم است. پلیس گفت این حادثه در 50 کیلومتری پایتخت حوالی ساعت 5 صبح رخ داد و موتری که چپه شد با چندین موتر دیگر تکر کرد. آنها گفتند که این بس 33 مسافر و یک راننده داشت. تحقیقات درباره این حادثه آغاز شده است. وضعیت سرکهای بلغاریا که یکی از نادارترین کشورهای اتحادیه اروپا محسوب می شود به علت ترمیم ناچیز خیلی ناگوار است. و در تظاهرات ضد حکومت مولدووا در پایتخت این کشور امروز هزاران نفر اشتراک کردند. حکومت مولدووا را حزب دموکرات رهبری می کند. این تازه ترین سلسله تظاهرات علیه این حکومت است که از سوی مولداوی ها و رومانی هایی که خارج از کشور زندگی می کنند برای انداخته می شود. تظاهر کنندگان از پالیسی های حکومت به رهبری میلیاردر جنجال برانگیز ولادیمیر پلاهوتنیوس خشمگین هستند. تظاهر کنندگان در حالی که بیرق های مولدووا و اتحادیه اروپا را در دست داشتند علیه مافیا شعار می دادند و می گفتند که پلاهوتنیوس باید زندانی شود. این تظاهرات از جانب حزب عمل و همبستگی که از اروپا حمایت می کند و چندین سازمان و حزب دیگر سازماندهی شده است.
تشکر از همکارم سلطان محمد سرور به خاطر ارائه خبرها و تشکر شما شنونده عزیز گرامی که ما را همچنان همراه هستین. هم معرفی داشت های برخی از مطالب جدا شده در این برنامه یا مجله خبرگی اخیر رادیوی آزادی و شبانگاهی. رئیس جمهور افغانستان میگوید استعفای حنیفه اطمر مشاور امنیت ملی کشور به خاطر منافع ملی صورت گرفته است.
از مال پر همکار استعفا منن سخت تصمیم. خود هیواد دل ولو گتل پر باید در سخت تصمیم نیول شوی بود.
برکز رهبران جریان های سیاسی به این باورند که در نتیجه فشارهای رئیس جمهور غنی حنیفه اطمر وادار به استعفا شده است.
رئیس جمهور از بهشان خواسته بود که استعفا بده. استعفای بلاغت شد. اینا اختیاری نبود که اینا در حکومت بانن یا نبانن. رئیس جمهور از بهشان خواسته بوده.
شماری از احزاب سیاسی میگویند آنان به ایجاد کمیته با حکومت توافق خواهند کرد که فیصله آن پذیرش خواستهای آنان باشد که وارد کردن تغییرات در سیستم انتخابات است.
مذاکره دیشب نتیجه نداشتند. گفتیم که کمیته ایجاد شدن بر اساس تطبیق و خواستهای احزاب ایجاد شد.
در بخش رویدادهای جهان میشنوید که جان مکن سناتور سرشناس آمریکایی به عمر 81 سالگی درگذشت. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان افغانستان را نیز در این کمتر از نیم ساعت پیش رو برایتان داریم. با ما باشید. بله، همان گونه که در عناوین مطالب برنامه بود، رئیس جمهور غنی میگوید به خاطر منافع اولیای کشور استعفای محمد حنیف اطمر را پذیرفته است. آقای غنی امروز در مراسم معرفی مشاور جدید امنیت ملی افغانستان گفت کشور به محمد حنیف اطمر نیاز دارد. این در حالی است که روز گذشته محمد حنیف اطمر از سمت مشاوریت شورای امنیت ملی استعفا کرد و به جای او حمدالله محب به حیث مشاور جدید این شورا گماشته شد. نورالله شایان در این باره بیشتر میگوید.
رئیس جمهور غنی از کارکردهای محمد حنیف فتمر مشاور پیشین شورای امنیت ملی افغانستان ستایش کرد و گفت از آقای اتمر در بخش‌های دیگر استفاده خواهد شد. آقای غنی روز یکشنبه در مراسم معرفی مشاور جدید شورای امنیت ملی افغانستان گفت پذیرفتن استعفای دوست نزدیک و همکار دوامدارش یک کار سخت برایش بوده است.
باید وایم از مال پر دیو ملگری او دوامدار همکار استیفا منن سخت تصمیم. خود هیواد دلوالو گتل پر باید در سخت تصمیم نیول شوی بود. جناب اتمر صاحب ده خدمتونو قدردانی کن. اتمر صاحب ده هیواد مختلف برخو که زیاد زحمت بیستلای ده هیواد اتمر صاحب ده ضرورت لری او به نورو برخو که به انشالله تعالی او تخست فاده وش.
در مراسم معرفی مشاور جدید شورای امنیت ملی افغانستان آقای اتمر حضور نداشت. این در حال است که روز گذشته محمد حنیف اتمر از سمت مشاوریت شورای امنیت ملی استعفا کرد و استعفای وی از سوی رئیس جمهور غنی پذیرفته شد و به جای او حمدالله محب سفیر پیشین افغانستان در امریکا به حیث مشاور جدید این شورا گماشته شد. از سوی هم طارق شاه بهرامی وزیر دفاع، ویس احمد برمک وزیر امور داخله و معصوم استارکزی رئیس عمومی امنیت ملی نیز استعفا کردند، اما استعفایشان از سوی رئیس جمهور غنی رد شد. هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری با فرستادن پیام به رسانه ها گفته است که رئیس جمهور غنی استعفای این سه مقام را نپذیرفته و از آنان خواسته تا به وظایفشان ادامه بدهند و برای بهبود وضعیت امنیتی هدایات لازم داده است. هیئت اداری هر دو مجلس شورای ملی میگویند اختلافات درونی در حکومت مقامات بلند رتبه را مجبور به استعفا کرده است که به گفته آنان در شرایط فعلی استعفای دست جمعی مقامات به نفع کشور نیست. محمد آصف صدیقی معاون دوم مشان جرگه میگوید حمله گروهی طالبان به شهر غزنی و به دنبال آن حملات راکتی در اطراف ارگ در روز اول عید ممکن عامل این استعفاها بوده باشد. از سوی هم حمدالله محب مشاور جدید شورای امنیت ملی افغانستان در مراسم معرفیش گفت تلاش میکند روابط افغانستان با کشورهای دوست و سازمانهای بین المللی را حفظ و تقویت کند.
کار شورای امنیت سر روابط استراتژیک افغانستان امرای دوستای خود و سازمانهای بین المللی است، ولی اولیت ما شما منافع ملی افغانستان است. همان طوری که در سفارت خود ایده تضمین کردم، کوشش عظمی می باشند تا بتانیم که در وظیفه جدید ما و در مسئولیت جدید ما بتانیم که اونمو روابط هنوز مستحکمتر بتانیم بسازیم.
شورای امنیت ملی افغانستان یک ارگان مهم امنیتی حکومت است. در کنار مسائل امنیتی، مدیریت کردن روابط استراتژیک و امنیتی افغانستان با کشورهای دوست و متحد را به دوش دارد. هرچند حکومت تا هنوز عامل استعفای حنیف اتمر را روشن نکرده، اما ودیر صافی یکی از استادان علوم سیاسی در پوهنتون کابل میگوید حکومت باید دلیل استعفای آقای اتمر و دیگر مقامات امنیتی را با ملت شریک کند تا مردم از فیصله ها با خبر شوند. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
در همین حال همچنان شماری از چهره‌های سیاسی استعفای محمد حنیف اتمر را برخواسته از اختلافات شدید با رئیس جمهور غنی می‌دانند. انوارالحق حدی رئیس جبهه ملی نوین افغانستان به رادیو آزادی گفت رفتن آقای اتمر از سمت مشاوریت شورای امنیت ملی یک صدمه بزرگ بر نظام فعلی خواهد رساند. همکارم نورالله شایان با آقای حدی مصاحبه کرده و در نخست پرسیده است که در شرایط فعلی سیاسی و امنیتی استعفای آقای اتمر و منظوری آن از سوی رئیس جمهور مناسب بوده است؟
خب اگر رئیس جمهور طوری که ما شنیدیم که رئیس جمهور از بهشان خواسته بود که استعفا بده، استعفای بلاغت شد بده، نه تنها از اونا بلکه از سه نفر دیگه که ارگانای امنیتی را رهبری میکنن از اونا هم خواسته بودن و اونا هم به استعفای خود دادن، ولی امروز رئیس جمهور را قبول نکردن. یعنی به این اساس اینا اختیاری نبود که اینا در حکومت بانن یا نبانن، رئیس جمهور از بهش خواسته بوده. ولی دیروز رئیس جمهور به یک فکر بود، امروز به یک فکر دیگه است. دیروز از این مردم خواستن که استعفا بدن، امروز استعفایشان قبول نکرد.
از دید شما وقتی آقای اتمر استعفا میتد، دلیل استعفایش رویدادهای امنیتی اخیر بوده میتانه یا ای که اختلافات قبلی میان رئیس جمهور و آقای اتمر وجود داشته؟
مقصود میکنم اختلافات قبلی هم بودن، خصوصا در چند ماه اخیر اختلافات بین رئیس جمهور و بین آقای حتمر موجود بود. متاسفانه هیچ وقت برای مردم گفته نشد که اختلاف اتفاقات خود به خطا مسائل اشاره کردن. تقریبا 6-7 موارد عمده را گفته بودند. وحدت ملی، پالیسی داخلی، منطقوی و غیره. تقریبا 7 موارد اونا ذکر کردن که شامل همه موضوعاتی که حکومت سرشکار میکنه جیسته. باید این مسئولیت اوناست که به مردم این موضوعات توضیح کنن که فکر رئیس جمهور چیست، فکر آقای احمر چیست و کدامش به نظر هر کدامشان به حقانیت نزدیک است. امروز رئیس جمهور گفت که برای تحقق منافع ملی ما مجبور شدیم که استعفای آقای اطمر را قبول کنم، در حالی که اگر یعنی پرسی است که آقای اطمر موجودیت آقای اطمر مخالف تحقق ارمانای یا منافع ملی بود، یا ایست که آقای اطمر یک کار را تعقیب یک پالیسی را تعقیب میکرد که مخالف منافع ملی بوده باشه. این اقداماتی است، این چارجای است که بسیار قوی است. ما فکر میکنم که بله. جمهور باید توضیح بده اینا و آقای اطمارم همو موارد داره که گفته که به این قسمت ما مخالف هستم، او را باید برای مردم توضیح بده.
بله، به می میخوایم اشاره بکنم که رئیس جمهور غنی امروز هنگام معرفی مشاور جدید امنیت ملی اشاره کرد که استعفا یا رفتن آقای اطمر به خاطر منافع ملی ضروری بوده. همچنان در استعفا خط آقای اطمر دیده میشه که به اساس اختلافات وی مجبور شده که استعفا بده. از دید شما این نتیجه فشارهای بیرونی هم میتونه باشه یا تنها اختلافات درونی سبب شد تا آقای اطمر استعفا بده؟
خب من فعلا تابال معلومات ندارم که کدام فشار بیرونی بوده باشه، گرچه معضله افغانستان یک قدر بود قوی خارجی داره که در اکثریت مسائل خارجی هم یک نظر داره، ولی در قسمت دوام کار آقای اطمر من فکر نمی کنم که در یک بوده باشه که اونا بگوین که آقای اطمر به کار خود دوام نده. من فکر می کنم زیادتر اختلافات داخلی است، اختلافات سری آقای غنی می خواهد که مسئولیت ناکامی های امنیتی را به مسئولیت سکتورهای امنیتی حواله کنه و اونا قبول نداره، اونا میگن که ما اختلاف در پالیسی با امرای رئیس جمهور داریم.
بله دکتر صاحب، عنوان پرسش آخر، در اوضاع فعلی یا شرایط فعلی که بحث انتخابات هم پیشرو هست، مسائل نامنی هاست و مخالفت ها هم با نظام فعلی بیشتر میشه، استعفای آقای اطمر چقدر میتونه تاثیرات بالای اوضاع سیاسی داشته باشه؟
حالت حکومت دیگه ضعیف میسازه. برداشت عمومی است که حکومت در حالت فروپاشی است، نه تنها که مردم ناراض هستند، نه تنها که آل حتی جامعه بین الملل هم ناراض است از این حکومت که حکومت کارا نبوده، آل از داخل هم این فروپاشی میشوه. این عواقب خوبی برای حکومت نداره.
مصاحبه انوارالحق احدی رئیس حزب جبهه نوین ملی افغانستان را میشنیدید که در مورد استعفای حنیفه اطمر و بروز اختلافات میان رئیس جمهور و آقای اطمر صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شماری از احزاب سیاسی میگویند آنان با ایجاد کمیته با حکومت توافق خواهند کرد که فیصله آن پذیرش خواستهای آنان باشد. محمد ناطقی عضو حزب وحدت ملی افغانستان تاکید می‌ورزد که دیدار شب گذشته با احزاب سیاسی با رئیس جمهور غنی نتیجه در پی نداشت و فیصله های یک جانبه سوی حکومت برای آنان پذیرفتنی نیست. ریاست جمهوری اما در اعلامیه نگاشته است که در این دیدار تصمیم گرفته شد تا کمیته مشترک حکومت و احزاب سیاسی ایجاد شود تا در مورد پیشنهادات احزاب سیاسی طرح عملی خیش را ارائه کنند. نظیفه محبوبی در این مورد بیشتر گفت.
در حال که بر بنیاد زمان بندی قانون انتخابات 55 روز دیگر به برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها مانده است، اما اینجا ریاست جمهوری از ایجاد کمیته مشترک احزاب و حکومت سخن میزند. کمیته ای که به گفته ریاست جمهوری فیصله آن باید راه حل باشد برای پایان اختلاف نظرها میان احزاب و حکومت. محمد ناطقی عضو حزب وحدت ملی افغانستان روز یکشنبه در صحبت با رادیو زادی گفت ایجاد کمیته مشترک یکی از خواست های آنان است و اما اگر این کمیته یک جانبه باشد فیصله آن برای احزاب پذیرفتنی نخواهد بود.
مذاکره دیشب نتیجه نداشتن. گفتیم که کمیته ایجاد شدن بر اساس تطبیق و خواستهای احزاب ایجاد شده. دیگه این احزاب 4 تا خواست اساسی داره و روی این مسئله تا حالا فعالیت کرده. الان هم کمیته که تشکیل میشه به خاطر این خواستهای احزاب دیگه. خواستهای احزاب باید تطبیق شده، عملی شده، بررسی شده.
در اعلامیه ریاست جمهوری آمده است که در دیدار شب گذشته شمار از احزاب سیاسی با رئیس جمهور غنی تصمیم گرفته شد که یک کمیته مشترک حکومت و احزاب سیاسی ایجاد شود تا در مورد پیشنهادات احزاب سیاسی با در نظر داشت تقسیم اوقات و تاریخ تعیین شده برگزاری انتخابات طرح عملی خیش را ارائه کند. اما اکنون محمد ناطقی میگوید دیدار شب گذشته احزاب با رئیس جمهور نتیجه در پی نداشته است و بار دیگر به پذیرش خواستهایشان تاکید می‌ورزد. تغییر نظام انتخاباتی، نظارت از بهر شفافیت انتخابات از سوی احزاب و ابطال ثبت نام رای دهندگان از خواستهای شمار از احزاب و جریان‌های سیاسی است. در این باره که این کمیته مشترک چه زمان ایجاد و آیا در نهایت خواستهای احزاب پذیرفتنی است و یا نه، شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور حاضر نشد در این باره با ما گفتگو کند. شمار از ناظران انتخابات خواست احزاب را با توجه به زمان اندکی که به برگزاری انتخابات باقی مانده است غیر قانونی و بدور از منطق می‌خوانند. محمد نعیم ایوب زاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا.
در مرحله انتخاباتی که ما قرار داریم فعلا فرمان توشیح شده در حال تطبیق است و منطق حقوقی اجازه نمیده که او تعدیل شد یا پیدا شد و بایی که پیشنهادات احزاب سیاسی در نظر گرفته شد. در ضمن هیچ نوع کمیته نمیتونه تاثیرگذار باشه که همچون نشستا و بحثا و ایجاد کمیته و رسیدگی به پیشنهادات احزاب سیاسی که معقول است ولی مطابق زمان عملی نیست جز سردرگمی.
آقای ایوب زاده تاکید می‌ورزد که ریاست جمهوری بدون رهنمود تکنیکی کمیسیون‌های انتخاباتی نمی‌تواند هیچ گونه توافق با احزاب داشته باشد. به گفته او ادامه ریزنی‌ها در این باره میان دو طرف به معنای بازی و معامله تازه برای با بحران کشانیدن انتخابات است. از سوی دیگر ذبیح‌الله سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید اگر این طرح سبب به میان آوردن شفافیت باشد از آن استقبال می‌کنند، اما تغییر نظام انتخاباتی و یا فیصله‌هایی که تاریخ برگزاری انتخابات را به تأخیر اندازد برای آنان پذیرفتنی نیست.
وزارت دفاع افغانستان نه تنها در داخل افغانستان بلکه در بیرون از کشور نیز گروه‌های تروریستی و افراطی را برای امنیت کشور یک تهدید می‌داند. غفور احمد جاوید سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که اکثر جنگجویان از پاکستان داخل افغانستان می‌شود، پس زمانی که یک گروه تروریستی در پاکستان فعال می‌گردد بالای وضعیت افغانستان نیز تاثیرگذار است. وزارت دفاع این اظهارات را پس از آن بیان می‌کند که احزاب سیاسی ملت‌گرا در پاکستان از انتقال داعش از سوریه و عراق در مناطق پشتون نشین هشدار دادند. جاوید حسن‌زاده با جزئیات بیشتر در این مورد.
پس از فعالیت‌های گروه دولت اسلامی داعش در افغانستان، حالا احزاب سیاسی ملت‌گرا در پاکستان از جابجا شدن جنگجویان داعش در بلوچستان و پختونخوا در همسایگی افغانستان هشدار دادند. وزارت دفاع افغانستان میگوید از اینکه جنگجویان همیشه از پاکستان میان، این کار بالای وضعیت افغانستان تاثیر منفی دارد. غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که افغانستان در حال حاضر در مرز با پاکستان مشکل دارد، اما با گفته ای وای جانب افغانستان برای حفاظت از مرزهاش تمام امکانات را به کار میاندازد. وای میگوید این حرف آشکار است که ثبات افغانستان از سوی پاکستان تهدید میشود، که جنگ غزنی نمونه خوب آن است. پس هر آن چیزی که سبب بی‌ثباتی کشورهای منطقه میگردد آن یک تهدید به شمار میرود. این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که محمود خان اچکزی رهبر حزب عمومی نشنال گفته است که تلاش میشود حدود 40,000 جنگجوی داعشی شکست خورده در عراق و سوریه به بلوچستان و پختونخوا انتقال گردد. وای به اردوی پاکستان نیز هشدار داده است که هرگاه جنگجویان خارجی در مناطق قبایلی آورده شوند آنها در برابر آن خواهند ایستاد. وای این را نیز گفته است که مردم بلوچستان اجازه نمیدهند که جنگجویان داعش با استفاده از مناطق آنها در افغانستان جنگ کنند. در این حالت قلعه مرخیل یکی از کارشناسان نظامی جابجا کردن گروه دولت اسلامی و داعش را به جای طالبان یک بازی جدید پاکستان می‌داند. اما اینکه برای پایان دادن به تهدیدهای ممکن افغانستان چی کاری را انجام دهد، آقای امرخیل در مورد می‌گوید
در افغانستان دو راه باقی مانده. یکی است که برای کشورهای ناتو و آمریکا فشار بیاره که اونا در پاکستان بالای پاکستان فشار بیاره که مراکز عمده و اساسی تروریسم و القاعده و داعش داخل پاکستان ما و نابود بسازه، در صورت که تروریسم در پاکستان زده نشود در افغانستان هیچ امکان نداره که از بین بره. و مسئله دوم، مسئله تقویه قوت هاست. به حدی باید تقویه شود قوت های ما و زیاد شوه، نه در بین در تفریح شوه، زیاد شوه عمل دختر از انسانی، عمل نقطه نظر تخنیک ماروی که ما بتاریم با مقابل از یا مبارزه بکنیم خودم.
وای میگوید که حکومت افغانستان باید بیدار باشد و سر از حالا در برابر آن تدابیر لازم را اتخاذ نماید. آقای امرخیل میگوید که باز بودن مرز افغانستان در این بخش یک مشکل بزرگ است که باید برای پر کردن این خلا حکومت نیروها را افزایش داده و آنها را بیشتر مجهز سازد.
اعضای کاروان صلح میگوید حمایت و پیوستن مردم ولایات و ولسوالی های مختلف افغانستان با این کاروان امید آنها را برای رسیدن به صلح بیشتر می‌سازد. سخنگوی این کاروان در صحبت به رادیو آزادی گفته است که امروز در ولسوالی دوشی بغلان با حضور صدها تن گرد همایی دارند. اعضای کاروان صلح دو هفته قبل با پای پیاده از کابل به سوی مزار شریف به هدف رساندن پیام صلح را افتادند. آرزو قیاسی در این باره بیشتر می‌گوید.
اعضای کاروان صلح با پای پر از آبلوه زخمی ده ها کیلومتر را پای برهنه پیموده و به ولسوالی دوشی بغلان رسیدند. بسم الله وطن‌دوست سخنگوی کاروان صلح روز یک شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که اعضای حرکت مردمی برای صلح در مسیر را با مشکلات صحی زیادی برخوردند، اما هیچ یک از آنان نخواست از حرکتشان عقب بروند و افزود که حمایت و پیوستن مردم ولایت و ولسوالی های مختلف افغانستان با این کاروان درد زخم های آنان را کم کرد و امید آنها را برای رسیدن به صلح بیشتر ساخته است.
اکنون در مرکز ولسوالی دوشی بغلان قرار داریم. در ولسوالی های شکردره، میربچکوت، کلکان و قره‌باغ کابل، همچنان در ولسوالی های جبل‌سراج، سالنگ و مرکز ولایت پروان و در کنار آن در ولسوالی خنجان و ولایت بغلان، در این مناطق هزاران تن در نشست های ما اشتراک کردند. همه‌شان از ما اعلام حمایت کردند، اما آنها از جنگ خسته و خواهان صلح هستند.
آقای وطن دوست افزود که فردا به مرکز بغلان رسیده و از آنجا راهی ولایت بلخ می شوند تا با راه اندازی گرد همایی بزرگ پیام صلح را به گوش تک تک مردم این ولایت حتی در ولسوالی ها و قریه‌جات برسانند. بسم الله وطن دوست سخنگوی کاروان صلح گفت هرچند نقطه پایان سفرشان مشخص نیست، اما افزود که پس از ولایت بلخ تصمیم دارند تا راهی ولایت هرات شوند. صلح‌خواهان هلمندی پس از یک ماه خیمه‌نشینی در این ولایت به طرف کابل حرکت کردند و مسیر کابل هلمند را با پای پیاده طی نمودند که مورد حمایت هزاران تن قرار گرفته و تعدادشان هم افزایش یافت. اعضای این کاروان در کابل در مدت دو ماه خیمه‌های صلح‌خواهی را در برابر سفارتخانه‌های آمریکا، روسیه، ایران، پاکستان و دفتر ملل متحد در کابل برپا کرده و از مردم این کشورها خواهان حمایت از صلح افغانستان شدند. پس از آن اعضای کاروان صلح به تاریخ 10 ماه آگست پیاده و با پای برهنه از کابل به سوی مزار شریف به هدف رساندن پیام صلح را افتادند. حمیرا ثاقب یکی از فعالان حقوق زن میگوید حمایت و پشتیبانی مردم از این حرکت نشان دهنده این است که افغانها دیگر از جنگ خسته شده و آرزوی صلح دارند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
بله تشکر که شنیده رادیو آزادی هستید. مرام چنان امرا و در ادامه رویدادهای جهانی، جان مک‌کین سناتور شناخته شده ای امریکا با عمر 81 سالگی درگذشت. در این مورد سلطان محمد سرور با جزئیات گزارش دارد.
دفتر سناتور جان مک‌کین دیروز اعلان کرد که او دیروز در حال درگذشت که همسرش سندی و اعضای خانواده دور بستروی گرده هم آمده بودند. آقای جان مک‌کین سرطان دماغی داشت. بعد از اینکه بیماری او اعلان شد، در ماهای اخیر او هم از سوی دموکراتان و هم جمهوری خواهان مورد ستایش قرار گرفت. او در اصل مربوط حزب جمهوری خواه بود. رئیس جمهور ترامپ به حملات لفظی خود بر وی ادامه داد و سناتور مک‌کین هم دونالد ترامپ را با اینکه همحزبی او بود همواره انتقاد میکرد. اما رئیس جمهور ترامپ بعد از مرگ سناتور مک‌کین در پیام توییتری خود مراتب تسلیت عمیق خود را و همدردی خود را به خانواده سناتور مک‌کین تقدیم کرد. رئیس جمهور سابق باراک اوباما که جان مک‌کین را در انتخابات سال 2008 شکست داد و این مناسبت گفت که ما همه مدیون او هستیم. باراک اوباما در اعلامیه خود گفت که او و جان مک‌کین اعضای دو نسل مختلف بودند و سابقه کاملا متفاوت از هم داشتند و برای رسیدن به بلندترین مقام سیاست با هم رقابت کردند. اوباما میگوید که با وجود همه اختلافات ما برای یک چیز عالی‌تر مخلص و وفادار ماندیم و آن هم ارزش‌هایی که چندین نسل آمریکایان و مهاجران برای آن مبارزه کردند، جنگیدند و قربانی دادند. از جان مکن همیشه ستایش شده که او در مسائل بسیار دشواره با دموکراتان همکاری کردم. جیم ماتیس وزیر دفاع آمریکا سناتور مکین را که بسیاری یک قهرمان جنگ می‌خوانند ستایش کرده و گفته است که ما یک شخصی را از دست دادیم که از ارزش‌های آمریکا همیشه دفاع می‌کرد. جان مکین که برای یک مدت طولانی رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنا بود، یک کارشناس مسائل دفاعی و سیاست خارجی هم پنداشته می‌شد.
رسیدیم به لحظات پایانی این مجله شامگاهی و خبری رادیو آزادی. تا لحظات دیگر نشرات ویوی رادیو آشنای صدای آمریکا را خواهید شنید. من احمد خنایش مجری برنامه و از جانب همکار تکنیکی عبید لاعبید از شما سپاسگزاری میکنیم که ما را همراهی کردید تا این دم و تا فردا ساعت 7 صبح که بار دیگر همکاران ما نشرات را اثر میگیرن و خدمت شما حضور مییابند. همیتونه به خداوند منان بسپاریم. شب خوش.